با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز حافظ دوستان و حافظ در جلسه گذشته و در شرح غزل 21 و بدیج بیت سوم آن چون اگر ظلم به خندان به زبان لافیزد که عشاق پوشد را به قرامت برخواست نکاتی رو در رابطه با صنایع ادبی به کار رفته در این بیت خدمتتان عرض کردیم و مقرر شد در این مجلس به مفهوم قرامت در عرفان و در قاموس و فرهنگ صوفیان و درویشان بپردازیم. قرامت که در لغت به معنای تاوان است و به نحوی بیانگر آن است که آن که خطایی کرده یا کوتاهی در انجام امری نموده از بابت خطا و کوتاهی خود باید غرامت بپردازد. در قلمرو صوفیان این اصطلاح دو معنا دارد. در مواردی غرامت رو در ساختار و ساحت و قاموس سالکان تعامی تعریف کرده اند که اهل الله در رجعت بعد از غیبت برای اهل خانقاه می آورند که حق القدوم نام دارد. کاشانی در مصباح الهدایه قرامت را چنین تعریف کرد: حق القدوم یا تعامی که دراویش در رجعت پس از غیبت برای اهل خانقاه می آورد. اما هنگامی که قرامت در ساحت تاوان مورد توجه و تأمل و کار برده است، در این قلم رو قرامت به معنای یک رسم و سنت خاص است و آن رسم و سنت چنین بوده که اگر درویشی دچار لغزشی می شد یا خطایی را انجام می داد، مرتکب انجام گناه صغیره ای می شد، او می بایست شبها به عنوان تاوان آن لغزش و آن گناه همچون یک شمع که بر روی پای خود بل تک پای خود ایستاده، او باید به تاوان آن خطا و گناه روی یک پا می ایستاد. مرحوم فروزانفر در بیان این جریان یا این سنت میان صوفیان چنین آورده که رسم صوفیان چنان بوده که هرگاه خرده ای از صوفی به وجود می آمد او را بازخواست می کردند و به این عمل ماجرا می گفتند که پیش از این در باب ماجرا ما به تفصیل صحبت کردیم. در این هنگام صلای ماجرا می گفتند تا فقرا جمع شوند و در خانقاه را می بستند. ماجرا در جماعت خانه یا سفره خانه خانقاه صورت می گرفت یا محلی که خالی از اغیار بود، مقصر یا همان گناهکار، لغزشکار در کفشکن می ایستاد و سر خود را برهنه می کرد و دست بر سینه می نهاد و به حالت رکوع در می آمد و کفش ها را به نشانه تواضع بر سر می گذاشت. جمع فقرا نیز سر برهنه می کردند. این روایت مرحوم فروزان فرس از مسئله قرابت که پس از ماجرا صورت می گرفت. البته ماجرا در اصل به آنچه که میان دو درویش یا دو صوفی جاری می شد، اختلافی یا لغزشی یا تهمتی که نسبت به هم، مواردی که به هر حال بین دو صوفی واقع می شد، اصل آن مسئله ماجرا بود. در اینجا تفاوت این است که قرامت هنگامی انجام می شد، رسم و سنت قرامت، که نه دو صوفی نسبت به هم بلکه یک صوفی خطا یا لغزشی انجام داده بود، مجازات او یا تاوان این لغزش به یک عبارت همان بر روی یک پا ایستادن بود. فلذا مفهوم قرامت در قلمرو عرفان و فرهنگ متصوفه دقیقاً به همین معناست. حافظ نیز به این مسئله اشارت دارد که اگر شمع اگر زان لب خندان به زبان لافی زد، اگر شمع لافی زد در ارتباط با اثبات خود و ترجیح و برتری خود، به واسطه این گناه، به واسطه این لاف زدن و به واسطه این غرور و نخوت و تکبر، مجبور شد پیش عشاق تو شبها به قرامت برخاست، که شبها چون درویشان متصوفه بر روی پای خود بایستند. در جای دیگر هم حافظ از مسئله قرامت سخن گفته، از مفهوم قرامت سخن گفته. در یکی از غزلیات بسیار شیرین که از جمله منحصر به فرد ترین غزل‌هایی است که حافظ به سه زبان در این غزل گویش داشته است و شعر سروده است، عربی، فارسی و همچنین لهجه قدیمی شیرازی، یا به یک عبارت به روایتی لهجه لوری. در این غزل که غزل 438 دیوان غزلیات حافظ به روایت و تصحیح مرحوم قنی و قزوینی است، در باب قرامت چنین بیتی آمده است: به پیماچان قرامت بسپریمن، قرت یک وی روشتی از امادی. تکرار میکنم: به پیماچان قرامت بسپریمن، قرت یک وی روشتی از امادی، که به زبان شیرازی قدیمی است، یک لهجه قدیمی است از اهل شیراز، و همچنان که بیان کردم برخی هم آن را لوری می دانه. در این بیت هم حافظ به همان معنای اشاره دارد که در غزل 21 در مفهوم قرامت آن را مورد توجه قرار داده است. خلاصه معنای بیتی که قرائت کردم چنین است که به واسطه لغزشی که از من دیدی و روشتی، یعنی انجام گناه، انجام یک لغزش، یک کوتاهی، به واسطه گناه و تقصیر یا حرکتی برخلاف رسوم و سنتی که از ما دیدی و روشتی از امادی، امادی یعنی از ما دیدی. به عبارتی مصرع دوم این است: اگر از من یا از ما گناهی دیدی، تقصیری دیدی، به پیماچان غرامت بسپریمن، غرامت انجام این لغزش را ایستادگی تا پای جان می دانیم. یعنی به یک عبارت، از برای این که از این تقصیر بگذری، از این گناه بگذری، ما جان نثار می کنیم. به پیماچان به یک عبارت از دیدگاه مرحوم قزوینی تا پای جان، این چان رو در حقیقت جان می دانند. البته این نظر سودی در این قلم رو روی مسئله پیماچان یا پیماجان تأکید دارد. مرحوم قزوینی پیماچان رو همون کفشکنی می گوید که تکرار کردم و بیان کردم که در کفشکن می ایستادند و بعد سر خود را برهنه می کردند و دست بر سینه می نهادند و به حالت رکوع در می آمدند. مرحوم قزوینی پای ماچان رو حضور در آن کفشکنی می داند که رسم قرامت در آنجا اجرا می شد. فلذا از دیدگاه او به پیماچان قرامت بسپری من قرط یک وی روشتی از امادی، دقیقا اشاره به همان رسم قرامت دارد که او در اینجا قرامت را همان پایماچان، پیماچان و پیماچان یا پایماچان را همون حضور در کفشکنی می داند. اما تکرار میکنم و تصحیح میکنم، جناب سودی این پیماچان رو تا پای جان، چان رو جان تعریف و معنا کرده. به هر حال مفهوم قرامت در بیت سوم غزل 21 به معنای یک رسم و سنت خاص است که در نزد متصوفه و دراویش در خانقاه ها اجرا می شده است. در موارد مختلف هم در ساحت ابیات عرفا و شعرای دیگر ما از این اصطلاح استفاده شده، هم از اصطلاح پای ماچان، هم از اصطلاح قرامت، به همان مفهومی که در بیت سوم غزل 21 مورد توجه قرار دادیم. مثلا مولانا آدم از فردوس و از بالای هفت پای ماچان از برای عذر رفت، که دقیقاً پایچان را به همان مفهوم تاوان و قرامت گرفته است، از برای تاوان لغزش خود و از برای عذر خواهی تا فردوس بالا رفت یا جان خود را در توبت از این لغزش نثار کرد. و همچنین سعدی، عمر نبود آنچه غافل از تو نشستم، باقی عمر ایستاده ام به قرامت، که دقیقا از نظر مفهومی مرتبط با همان بیت سوم غزل 21 است. پس اصاره معنا در شرح بیت سوم غزل 21 این است که آن کس که در مقابل حق لاف منیت و نخوت و تکبر زند، لاجرم به تاوان و قرامت این لاف زدن و نخوت باید خدمت مطلق عشاق حضرت حق کند. شمع اگر زان لب خندان به زبان لافی زد، پیش عشاق تو شبها به قرامت برخاست. و اما بیت چهارم: در چمن باد بهاری ز کنار گل و سرو، به هواداری آن عارض و قامت برخاست. در نگاه اول و در ساحت ظاهر اصطلاحاتی چون چمن، باد بهاری و گل و سرو که تمامی به حمایت و هواداری آن رخ زیبا و قامت بلند بالا به پا خواستند، در مقام ظاهر اشارت دارد به تواضع مطلق، به خشوع مطلق تمامی مظاهر نسبت به حضرت مظهر. به زبان ساده تر اشارت به تواضع و رضا و تسلیم تمامی جلوه های جمالی حق نسبت به جمال مطلق حضرت او. زیرا اصطلاح عارض در بیت چهارم، مصرع دوم بیت چهارم، اشاره به رخ است، اشاره به جمال است، چنان که قامت اشارت به قد و بالای حضرت یار است. بیت چهارم در ادامه معانی گذشته در این غزل اشارت به تسلیم جلوه های جمالی حق در مقابل جمال مطلق او دارد و به تعبیری عرفانی اشارت به این معنای لطیف دارد که تمامی مظاهری که در عالم موجود است و لطافت مطلق این مظاهر از آن مظاهر طبیعی چون چمن و بهار و گل و سرو است، همه این مظاهر هستی خود را، وجود خود را، بقای خود را به جمال حضرت او دارند، به قامت حضرت او دارند. هستی اگر قائم است به قیامت اوست، هستی اگر حاضر است بنا به حضور حضرت اوست. این قامت اوست که قیام مظاهر را سبب شده است. تکرار میکنم، این قامت اوست که موجودیت و قائم بودن تمامی مظاهر عالم و موجودات عالم را سبب شده است. این عارض اوست، این وجه اوست، این جمال اوست که صورت جمالی تمامی موجودات را رقم زده است. به یک معنا از دیدگاه عرفا قامت اشاره به جلوه جلالی دارد، چون مقام مقام ایستادگی است، ایجاد است، وجود است، هستی است. و عارض اشارت به جمال دارد و برمیگردد به وجه جمالی تمام موجودات عالم. به زبان ساده تر قامت اشارت به ساحت وجودی مظاهر و عارض اشارت به ساحت جمال و حسن و زیبایی مظاهر است. در وجه جلالی و در وجه جمالی تمامی مظاهر در است جلوه جلال و جمال حضرت اویند. در چمن باد بهاری ز کنار گل و سرو به هواداری آن عارض و قامت برخاست. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای منان می سپارم.